KIRM, Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایل این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و اون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از ایران تماس می‌گیرم آقای دکتر. سه تا فرزند دارم که این دختر آخرم هستش که درسش هم تا 70 دیپلم گرفته، بسیار خوب بوده. دیپلمش رو با معدل 19.5 تمام کرده. بعد این خودش هم 3-4 ساعت پیش با شما تماس گرفت. اون سال مطلقا درس نمی‌خونه. یعنی آشفتگی توش هست، میخواد شروع کنه، میره تو اتاق میشینه، کلاس مینویسه، کلاسش رو مرتب خبره نمیره ولی میره، ولی هم خودش ناراحته، میاد بیرون گریه میکنه، منو ناراحت میکنه. میخواستم ببینم واقعا من چی کار بتونم باش بکنم و ازش من وقتی که میبینم اون میسوزه، خودم ناراحتم، چیه، چی کار کنم برای
نه نمیدونم. روی خط تلویزیون
مصابره دستی هم داره آقای، مصابره دستی هم داره، مصابره خیلی دستی هم داره، ولی حرفش رو گوش نمیکنه. سری که با شما صحبت کرد بسیار شما شد از همون موقع نصف شب به درست کنن تو صبح، ولی فرد پس فرد تموم شده.
نه من نمیدونم، من دخترتون موضوع سوالش یادم نیست چی بود و بعدم اینکه شما
دیگه آقا دیسته نمیتونم درست بخونم.
خب نه ببینید عزیز، این حرفا رو وقتی شما من میزنین من براتون جواب ندارم و الا چیزی به اسم نمیتونم درس بخونم معنا نداره. هر وقت همه آدم ها میتونن بگیرن بشنن کتاب رو بخون. پس بنابراین ماجرای نخواستنشه و اون وقت یه توضیحی خودش در گفتگو میتونه بده که چرا نمیخواد.
و توضیحی سوال بشه این که به من میگه، میگه بچه ها وقتی که خیلی میدون من عقب میفتم، بچه های مدرسهشون خیلی قوی هم، خودش کنار میگذشه. اولش میگه فقط سراسری فقط سراسری، بعد که نه از اینا انگار عقب تره، گفت خب من آزاد میرم. بعد که دوستش توضیح میگن برش که آزاد خیلی بده، آزادی اتاق، آزادی خونه، نمیده من چیستی، باید میگه نه آزادم خوب نیست، پس من نمیرم. حد شروع میکنه به گریه ها ناراحت. خب من به این همه 11 سال درس خوندن رو شده رد در شدن، حالا برم آزاد، نمیرم آزاد. خلاصه خیلی عذیت همون کرده آقای دکتر، تمام زندگیمون تحت شعای این کنکور و اینم بچه درس خونی بوده، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
آخه سرگاه خانم، هی شما میگید شما چی کار کنید، شما آخه چرا فکر میکنید یه کاری میتونید بکنید؟ نه شما به عرض من توجه نمیکنید، تو دنیای ذهنی خودتون هستید. من اولا داستان دخترتون موضوعش یادم نیست، یک. دومی که اون حرفایی که شما از جانب او میزنید که معنا نداره، من دارم درس میخونم، دیگران از من جلوان، پس بنابراین در یک مسابقه، در یک کنکور اونا میبرن من میبازم، این قاعده زندگیست، هیچ شوخی هم نداره. اگر این واقعیت، اگر من تصورم این است که نه من تا به حال چنین نبودم، پس اگر دلم بخواد و درس بخونم چنین هم نخواهد شد. بعد این استدلال که من این همه درس خوندم، خب درس خوندی که باید میخوندی، بعد درس خوندی که معمولا هر کسی که درس بخونه و خودش انتخاب کرده باشه بخونه از زندگیش لذت بیشتری بره تا اون کسی که یا درس رو به زور خونده یا درس نخونده. پس کسی به تو بدهکاری نداره که حالا نتیجه گیری ازش بکنی. بعد اگر دانشگاه آزاد فکر میکنی در حد و سطح تو نیست یا پایین تره، خب اگر جای بهتری تو رو راه میدن پس اونجا جای توه، و اگر راه نمیدن این جای کنونی توه. این که تو دو سال قبل از اونایی که رفتن به دانشگاه جلو بودی، خب بودی که بودی، مگر ما اگر یه روزی جلو بودیم فردا و یه ماه دیگه و 10 سال دیگه هم جلویم؟ ببینید اینا رو اگر خودشون با من صحبت کنن من میتونم شاید هم بفهمم واقعا حرفشون چیه، دلیلش چیه، استدلالشون چیه، اشتباهشون کجاست، نظرم رو بدم. ولی من و شما این گفتگو رو هم به صورتی که شما میفرمایید، بعدم شما دارید به من میگید که او با ما چنین و چنان کرده، برای چی وقتی که او مسئله و مشکل داره این چنین شما باید به هم بریزید؟ یعنی این چه مشکلی رو هم
درست کنه؟ میاد بیرون دیگه، میاد بیرون میگه من از درون دارم میسوزم مامان برای این کنگور.
خیلی خوب، این حرف معنی
نداره. من نمیستم برای حرف ماسه دیگه درست کنم.
نه ببینید عزیز، باز دو تا نکته اینجاست. اگه به من میگفت میگفتم هیچ کس برای درس خوندن نمیسوزد. دومی که هیچ کس قرار نیست غذای 7 ماه آینده رو بخوره، خواب 7 ماه آینده رو همین الان بکنه. فردا غذای فردا رو میخوریم، پس فردا خواب پس فردا رو میکنیم، امروز درس امروز رو میخونیم، فردا هم درس فردا رو. آخه این حرفا معنی نداره عزیز. اگه کسی شما بهش خب پس من شما چه بحثی داریم جان؟ نه ببینید،
زمان تجربه میکنیم از یه دست اینطوری شد.
نه ببینید عزیز، من نمیدونم فرزندتون چی بود و چی شد، علاوه اگر این حرفا رو شما میزنید یه اشاره هم کردید باز اونم نفهمیدم. اگر یه کسی حرف غیر عادی میزنه، اگر یه کسی حرف غیر معقول میزنه، اگر یه کسی نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنه، در صورتی که آمادگی برای گفتگو و رسیدن به یه نتیجه باشه میشه باش حرف زد، اگر نه معلومه که گرفتار است و یا احتمالا بیمار، پس باید بره دکتر. اونجاست که میشه فهمید چه خبر است. اگر دختر شما با من صحبت کرده که من چیزیش یادم نیست متاسفانه، من فکر میکنم اونجای چیزی به نظرم رسته، به او گفتم اگر فرقی نکرده و فایده ای نداره که احتمالاً چنین هست، به خاطر اینکه اون موضوع یا برای من روشن نبوده یا جواب من درست نبوده یا کافی نبوده. ولی اینکه شما با این گونه ای که مسئله رو مطرح میکنید، خب اون گرفتاری است که من چی کار میتونم بکنم؟ هیچی، بهش بگید بره دکتر. این کار دیگه نمیتونیم بکنیم. مشکل داری، مسئله داری، ما که تو رو نمیفهمیم یا حرفای تو به نظر ما خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست، خب برو با یکی دیگه صحبت کن. بعدم اگر بقیه بچه‌ها چه میکنن؟ بقیه بچه‌ها هم اگر قراره تا 7 ماه دیگه به گفته شما بخونن، میخونن. اگر بچه‌های دیگه هم همه برمیگردن میگن من درس 7 ماه آینده رو الان نمیتونم بخونم. یعنی این یکی از اون نگاه‌های غیر عادی است دیگه. من همیشه بعضی از وقت سر کنفرانس ها میگم ما حرف خیلی داریم بزنیم، خوشبختانه وقتم داریم، تموم شده را. ای آدم بگه وقت ندارم یه مسئله است، ای به من بگه با 7 ماه نمیرسم یه قصه است، ولی این که من 7 ماه دیگه باید برای چی بسوزی؟ مطلبی که من نه صبر کنید سرکار خانم، من مطلبی که از حرفای شما میفهمم این است که این بچه مضطرب و نگرانه و ناراحتیش از اینه که اون نتیجه مطلوبی که میخواد به دست نیاد از حالا به هم ریخته. پس ما با یه استراب و یه وحشت روبرو هستیم. معالجش هم روان درمانی و دارو درمانی است. یعنی باید کمکش کرد، چون اگر قرار باشه یه کسی برگرده بگه من فردا میخوام برم تو خیابون فکر کنم تصادف میکنم میمیرم، که ما کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه متوجه باشیم داره بیخودی یک موضوعی رو میتراشه که واقعیت نداره، و بنابراین تنها راهش این است که از طریق دارو درمانی و روان درمانی در صورت امکان کمکش کنیم که از این فکر غلط بیاد بیرون، از این نظریه و عقیده غلط بیاد بیرون. کار دیگری نمیشه کرد. الان هم حرفایی که شما از جانب دخترتون میزنید به نظر من حرف یک آدم عادی، یه آدمی که میخواد یه گفتگوی بکنه، یه مطلبی رو بیان کنه، یه چیزی رو استدلال کنه، یه بحثی بکنه نیست. چرا نیست رو من نمیدونم. آیا یعنی دلیلش چه هست، چه چیزایی هست؟ من بچه های دیدم نمیخوان درس بخونن برای که از درس خستن، نمیخوان درس بخونن چون میخوان ازدواج کنن، نمیخوان درس بخونن چون میخوان برن خارج، نمیخوان درس بخونن چون فکر کنن فایدهش چیه و اصلا نوع دیگری از زندگی رو میخوان. من نمیدونم. یعنی اینکه یه آدمی همچین حرفایی بزنه اینا که دلیل نیست، اینا بازی و بهانه است. اما این بازی و بهانه رو باید شناخت. ولی من شما به عنوان پدر و مادر معمولا در این گونه موارد حرفی برای گفتن شنیدن نداریم. بنابراین اگر فکر میکنید با من حرف زده و اگر خودش دلش میخواد با من حرف بزنه، میتونه رو خط رادیو تلویزیون بیاد حرف بزنه. دو، اگر نمیخواد این کارو بکنه با توجه به حالی که پیدا کرده، هر کسی که حال بدی داشته باشه، همونطور که ای سرمون درد بکنه، دلمون درد بکنه، پامون زخم باشه، میریم دکتر، باید بریم دکتر، تموم شده. هیچ راه دیگری نیست. این که پدر و مادر چی کار میتونن بکنن، همون حرف همیشگیست، آغوش گرمی دارند، خانه بازی دارند، هر وقت هم فرصت و امکانی پیدا کردن به فرزندشون میگن برو کمک بگیر. همین همین. ولی این که من بخوام با حرف و بحث و عقیدهی که ابراز میکنم او رو تغییر بدم یا دیگرگون کنم، به نظر من جایی نداره. اینه که شما هم اگر واقعا میخواید کمکش کنید، یا از خودش بخواید بیاد روی خطایی میخواد حرف بزنه، دلش میخواد، اینا که هیچ. و دوم ازش بخواید که بره از یه آدم آگاهی تو این زمینه کمک بگیره که بتونه این مسائل رو خودش حل کنه. و الا من و شما به عنوان پدر و مادر در این گونه موارد، حتی من باور ندارم نقش 1-2% هم داشته باشیم. تازه بچه‌ها اجازه بده، اجازه ندارم، هم نقش 1-2% هم نداریم، هیچیم. تازه حرفمون و گفتگومون قرار میتونه خرابتر بکنه که بهتر نکنه. این است که ای خودش دلش خواست بگید بیاد بخواد. بعدم شما هم این به این ماجرای او چیزی رو اضافه نکنیم که چون اون ناراحت است بی خود ما هم داریم ناراحت میشیم با خود. نه نکنید شما یه جوری، چون اون خودش میشه یه درد دیگرش، چون رنجی که بچه ها میبرن از این که با مسئله و مشکل روبرو شدن یا اشتباهی کردن یا به هر حال خطراتی رو حس میکنن، یه چیز نگرانی اونا از نگرانی و ناراحتی پدر مادر یه چیزی برخ از وقت بدتر. بنابراین حرف این است که این زندگی توه، خودت میتونی موضوع و مسائل حل کنی، بکن. نمیتونی برو کمک بگیر. حالا هر جورم چک بکنی که این کمک مفیدتر و موثرتر ازش استفاده کن. اگرم فکر میکنی تو این زمینه خاص
بکنم. خیلی ممنونم. من یه سوال دیگه میتونم بکنم؟ فایده من شوهرم یه هفت ماهه که علاقه پیدا کرده به آواز خوندن، به کلاس آواز رفته و از بعد از اون شروع کرده که تمرین‌ها رو بکنه، یه چیز اثری خونه پیدا کرده که اینو خودش برای خودش درست کرده. یعنی
نه شما بیاد، نه ببینید، من نمیدونم اصلا، من نمیدونم تیک عصبی چونه برای کسی که میخواد آواز بخونه. حالا نه بذارید اگه بخواد خودش رو حرف بزنید. شما حالا موضوع دختر رو ول کردید، از آواز خونه شوهر بگذارید. الان اگه ایشون خودشون بیاد، من الان چه میدونم بگم. ببین سر این موضوع مثلا نمیفهمم ایشون علاقه به آواز پیدا کرده، تیک عصبی چونه چرا پیدا کرده. خودشون اگه توضیح بدن یه چیزایی میشفهمم. شما خودتون مدعی امور همه نکنید، یه ذره استعفا بدید بشید. مادر خدافظ شما. شایمان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اگر آرزوی داشتن لبخند زیبا را به دلیل هزینه بالا فراموش کرده اید، این پیام را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی، فارغ التحصیل دانشگاه دندانپزشکی UCLA با بیش از 20 سال تجربه، انتخاب شده در صدر لیست دندانپزشکانی که جزو الیت اینویزالاین پرووایدرز هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را با روش اینویزالاین با قیمت ویژه برای هموطنان فقط $3,300 انجام می‌دهد. همچنین ایمپلنت، روکش دندان و کلیه خدمات دندان پزشکی با قیمت‌های مناسب. برای مشاوره با دکتر رامین پرتوی با تلفن 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. پذیرش اکثر بیمه ها و امکان پرداخت با اقساط ماهانه. به کسانی که بیمه PPO دارند، با هر جلسه تمیز کردن دندان سفید کردن رایگان تقدیم می شود. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121 مشاوره اولیه رایگان.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55. رستوران جوان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی دارد و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
VIP Tours تقدیم می کند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر، The Main Event، و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
می دونم که یه وقتایی دلت می گیره از کارم.
سیاوش قمیشی،
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی،
همه میخندیم با همه دست میدیم.
و منصور،
خود من ای نازنینم عزیز دلمی،
به همراهی مایکل.
گله دارم، گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان، پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
شروع سال نو با حراج بزرگ سالیانه گالری لافایت، موقعیت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی، همراه با تخفیف‌های مخصوص و پذیرایی گرم گالری لافایت در هتل مونتاژ بیولی هیلز. جمعه 4، شنبه 5 و یک شنبه 6 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به هتل مونتاژ در بیولی هیلز بیایید و از این مجموعه چشمگیر دیدن کنید. 213-744-0333 lafurs.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
عرض داشتم حضورتون در مورد وضعی که در 4 ماه آینده سرکار فرمودید که ممکنه پیش بیاد. میخواستم نظر شما رو بدونم، چون من خودم نشنیدم و من عاشق ایرانم و میخوام واقعا این رو اطلاع داشته باشم. ممنون میشم.
میخواد از رادیو بشنوید؟
بله
قربان. عرض کنم من نظرم در مورد آینده ایران این هست که شرایط اقتصادی در ایران مادام که ماجرای تحریم باقی بمانه، که به نظر میرسه خواهد ماند، زیرا حتی اگر مذاکراتی فرض کنید در نیمه ژانویه هم اتفاق بیفته، با توجه به آنچه که میشناسیم مگر حالت غیرعادی پیدا بشه، تا قدم‌های اولیه برداشته بشه، تا مجامع به هر حال ذینفع بین المللی، حالا با حسن نیت یا بدون حسن نیت هم در این موارد درگیر میشن، اون رو بپذیرن و کار به اونجا برسه که تحریم‌ها رو در اروپا و به ویژه در امریکا از جانب امریکا بردارند، من فکر کنم چند ماهی طول خواهد کشید. بنابراین اگر از نظر آنچه که مربوط به انرژی اتمی یا هسته‌ای هست توافقی صورت نگیره، اگر تحریم‌ها باقی بمونه، شرایط اقتصادی ایران درست مانند حرکت بر روی یه پشت بام هست. مدتی میتونه با مکانیزم‌های درون سیستمی خودش حرکت کنه، ولی بعداً از هم پاشیده میشه و به نظر من این وضعیت نمیتونه ماجرای سال یا سالها باشه، بلکه گفتگوی ماهه. دوم، از نظر سیاسی بحرانی که در درون وجود داره، از یک طرف به هر حال نیروها رو تحلیل میبره و در نتیجه یه مقدار مخالفت ها به هر حال مردم رو با واقعیاتی که در میگذره آشنا میکنه. دوم، وقت و انرژی که معمولا مسئولین حکومتی دارند مثل همه ماها در همه زمینه ها محدوده، وقتی گرفتار اشکالات و اختلافاتی از این قبیل میشن به کار اداره جامعه در حدی که یک حداقل رو برای حفظ ثبات و قرار خودش داره میتونن نرسن و به نظر من نرسیدند و در نتیجه به دلایل سیاسی صرف نظر از اینکه به یک جای خاصی و حادی برسه میتونه ماجرای اقتصادی و سیاسی دست به دست هم بدن و ایرانی که به نظر من آماده یک انفجار هست به دلیل اینکه این وضعیت به این گونه ابداً قابل ادامه نیست به اون نقطه برسه. البته در این گونه موارد به خاطر ویژگی‌های سیستم و ساختار ایران و به خاطر همه گذشته نزدیک ما به ویژه در این 33 سال نوع دگرگونی‌هاش هیچ شباهتی به جای دیگه نداره و یک کوششی که بنده حداقل یا مطلبی که ابراز کردم این است که گفتگوهای تاریخی و مقایسه‌ای ما رو به جایی نمیرسونه، بلکه شرایط کنونی ایران شبیه هیچ کشوری حتی نزدیک به نیمی از اون در هیچ کشور دیگه نبوده که ما بخوایم از اون درس بگیریم. ولی میشه نیروهای سیاسی اقتصادی ایران رو به گونه دید که در مسیر برهم ریختگی و آشفتگی است. در این گونه موارد برخی از اوقات دو چیز این سیستم رو میتونه کوتاه مدت نگه داره. یکی اصولا باور و اعتقاد عمومی است، یعنی همون چیزی که شاید مثلا بعد از انقلاب یا چند سالی بعد از انقلاب بود که اون باور و اعتقاد عمومی دست دولت رو برای هر کاری و هر اشتباه کاری باز میذاره و به هیچ وجه پیامدها و یا عواقب اون رو نمیبینند و یا روشون اثری نمیگذاره. ولی اون دوران به سر آمده و به نظر میرسه که توده عظیم مردم که منافع مشخصی ندارند و یا به دلیل باورهای خیلی خاصی جانبداری حکومت نمی کنند با این حکومت سر سازگاری ندارند و با این واقعیت رسیدن که ماجرای اداره نظام سیاسی جامعه خیلی با چارچوب اعتقادات و ارتباطات با از ما بهتران به جایی نمیرسه. مطلب دیگه این است که ایدئولوژی که برخی از اوقات درست مانند اون چیزی که در کوبا یا کره جنوبی یا برای مدت‌ها برخی از کشورهای دیگر رو میتونست نگه داره، یا همون چیزی که به نظر من دلیل اصلی انقلاب ایران در انقلاب 57 بود، یعنی انقلاب ایدئولوژی، اون دیگه اصلا جایی نداره. امروز کمتر کسی است که واقعا یه سری در سرها از گفتگوهای سیاسی و اجتماعی حتی مذهبی داشته باشه و حالا حاضر باشه به خاطر حکومتی که اون باورها رو به گونه‌ای که خودش دوست داره و درست میدونه ارائه میکنه جانش رو به خطر بیندازه. بنابراین وقتی به اینجا میرسیم دیگه اون چسبی که میتونه سیستم های سیاسی اقتصادی رو در حال از هم پاشیدگی یه جوری به هم و کنار هم نگه داره از میان رفته. نتیجتاً بحران سیاسی، بنبست اقتصادی، بنبست ایدئولوژی و عدم اعتماد و اطمینان توده مردم نسبتاً آگاه و نیمه آگاه به تداوم این مسئله مشکلات رو به وجود میاره. از جانب دیگه انزوای ایران که البته تأثیر اصلیش در موضوع اقتصادی و صادرات و واردات و نرخ ارز یا پول خارجی و یا ارزش دلار هست، اون هم عامل کوبنده است در دنیای پیوسته امروز و در نتیجه همینقدر که یکی از این مجموعه به درستی در سطح جهانی کار نکنه میتونه بقیه سیستم رو نگه داره، درست مانند هواپیمایی که یه قسمت از لوازم یدکیش رو نداشته باشه. بنابراین صحنه بین المللی هم جز در موارد کشورهایی که به دلیل منافع اقتصادی یا استراتژیکی جانب ایران رو میگیرن یا به هر حال ایران خودشو به اونا میچسبونه و گرچه هزینه های سنگینی ایران باید برای اون بپردازه، با دو موضوع رو به روسیه، یکی این که این منافع داره به حد اقل میرسه و دوم کشورهای دیگر حاضر هستن امتیازاتی به اون کشورها از جمله روسیه و همطور که به چین تا حدودی داده شده داده بشن که اونا هم یه مقدار در جهت جانبداری از حکومت ایران اون سرسختی رو نشون ندن. بنابراین صحنه بین المللی آرایشی داره که در بیشتر زمینه‌هاش مخالفتی با حکومت و دولت ایران. اما کنار همه اینا یک خطر دیگری هم ما رو تهدید میکنه و اون ماجرای جنگ هست، به این معنا که درست است که تا زمانی که ایران به مرحله آمادگی برای ساختن بمب اتمی و یا داشتن بمب اتمی نرسه، من امکان حمله رو در حقیقت بسیار بسیار کم میدونم یا تقریبا هیچ، پس نگران اون نیستم. ولی از اونجا که چند روز قبل اعلان کردند یکی از کسانی که درگیر این ماجرا هستند، یعنی نخست وزیر اسرائیل، که ایران تا 2.5 ماه دیگه به مرحله از توانمندی ساختن بمب میرسه، از نظر من یه پیامی بود با توجه به حرفایی که زده شده که ما تا 2.5 ماه برای حل و فصل این مسائل فرصت داریم تا زمانی که ایران به اونجا برسه. این که این حرف مبتنی است بر واقعیت و یا احتمالاً گزارش‌های درست و دقیق، این که این حرف یه حرفی است که درست نیست و هدف‌های خاصی رو تعقیب می‌کنه، من نمی‌دونم. ولی اگر این حرف تا حدودی درست باشه که با حرف‌های قبلی که ایران توانایی ساختن بمب رو یه چیزی بین مثلا 4 ماه یا 6 ماه تا 8-9 ماه آینده داشت، حرف 1-2 ماه گذشته، خب اینا به هم نزدیک میشه. به نظر میرسه و من دلیلی نمیدونم که غیر از این فکر کنم که کشورهای خارجی که میتونن تصمیم بگیرن و عمل کنن به اینجا رسیدن که ایران اتمی رو نمیپذیرن، یعنی این براشون به دلایل بسیار قابل قبول نیست و مهم این نیست که موضوعی اقتصادیشون در چه خطری میفته، برای که مخصوصا اون چیزی که موضوع اصلی بود نفت رو با گذشت 1 سال که به آهستگی حرکت کردن، عملا ایرانی رو که اگر سال گذشته بهش حمله میکردن ماجرای نفت میتونست یه بحران اقتصادی دیگری رو برای غرب و امریکا به وجود بیاره، همکنون دیگه نمیاره. بنابراین اینا با آهستگی و به تدریج خودشون در شرایطی قرار دادن که ماجرای حمله به ایران از نظر به هم ریختگی جهانی خطر کمتری، آسیب کمتری در مقام مقایسه با پارسال داشته و داره. بنابراین و اگر بپذیریم این اصل رو که ایران اتمی رو نمیپذیرن و از 193 کشور دنیا یا 194 کشور دنیا فقط 9 تاشون سلاح اتمی دارن، ایران میخواد 10 باشه، این رو قبول نمی کنند. ایران هم که البته مدعی است که ما به دنبالش نیستیم، ولی اگر به اونجا برسد که اینها یا بخوان بگن ایران تواناییشو داره یا داره، یا واقعا ایران توانایی ساختن بمب رو داشته باشه یا بمب رو داشته باشه، اینا قبل از اون به نظر من حمله رو خواهند کرد. بنابراین ما رو یه خطر جدی دیگری برای 2-3 ماه آینده قبل از نوروز امسال تهدید میکنه و اون ماجرای حمله نظامی است که گرچه در این زمینه حتما به دلایل درست جهانی تردید شدید و میدونن بحران سنگینی رو به دنبال خواهد داشت، ولی با این که ایران اتمی رو نمیخوان بپذیرن به هر هزینه‌ای، اون وقت است که خب انتخاب اونا در ذهنشون میان بد و بدتره و بد رو که جنگ هست انتخاب میکنن برای که گرفتار بدتر که ایران اتمی است نشود. این عقیده و نظری است که به نظر من اون چیزی که من میفهمم در غرب وجود داره. پس ما با یه خطر 2-3 ماهه دیگری روبرو هستیم، یا 3-4 ماهه یا 5 ماهه دیگری، با اون ماجرای حمله نظامی است و خب اون تمام اساس سیستم اقتصادی و اجتماعی و تمام زیربنای جامعه ما رو به هم میرزه و البته برخلاف تصور برخی که فکر میکنن این جنگ جنگ محدود است که حتما نخواهد بود، این جنگ نامحدود بدون تردید با ویرانی فراوان و کشتار بسیار و سقوط حکومت همراه خواهد بود، ولی این که در اون مرحله فروپاشی و این خلأ قدرت چگونه جامعه این چنین از هم پاشیده که ای بسا در روز و ساعتهای اول 100 تا 1000 نقطه ایران بمباران بشه، میخواد در دنیای امروز حداقل در کوتاه مدت زندگی نسبتا عادی داشته باشه، نمیدونم. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر اوضاع اینگونه که هست بگذرد، اگر تغییرات اساسی و بنیادی اتفاق نیفته که من نمیبینم، ما هم با احتمال خطر شورش و بالاخره جنبش دیگری در ایران از جانب مردم روبرو هستیم که این برخلاف گذشته که فقط زمینه یه مقدار شاید بشه گفت عقیدتی در جهت اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی داشت، ولی این دفعه ماجرای بار اقتصادی و موضوع تنگناهای اقتصادی، گرانی بیش از حد، بی نظمی و بی ترتیبی در ساختار اقتصادی و مسائل مربوط به اون، وضعیت ایران رو به یه بحران و یه طوفان تبدیل میکنه و به هم ریختگی از نظر من حتمی و قطعی است. من تصور میکنم شرایط کنون ایران خیلی خیلی بدتر از شرایط حتی 2 ماه یا 3 ماه قبل از سقوط شاه هست. و اگر این رو بپذیریم و فرض رو بر این بگیریم که ساختار اقتصادی اجتماعی به هر حال بر خودش قواعد و اصولی رو داره، نه اینکه اون حادثه چون اتفاق افتاد این یکی هم میفته، ولی اون حادثه هم به نظر من در شرایطی که قرار گرفت بود اجتناب ناپذیر بودم طور که این یکی است. نتیجتاً به نظر من طی چند ماه آینده ما احتمال دگرگونی های اساسی رو در ساختار قدرت و یا برهم ریختگی ها و جنبش دیگر اجتماعی رو که میتونه این دفعه متفاوت از گذشته به هدفها و نتایجی برسه رو خواهیم داشت و امید این است که این کار با کمترین هزینه صورت بگیرد و مخصوصا ما رو در مسیر جنگ بسیار نابود کنندهی که با توجه به شرایط خاص ایران و وضعیت نظامی ایران و منطقه سوق الجیشی و یا جغرافیای سیاسی و بسیاری از موضوعهای دیگه داره، با ویرانی هایی که ای بسا دهه ها احتیاج به فقط ترمیم و جبران داره روبرو نکنه. بنابراین من آینده نزدیک چند ماهه و سال ایران رو با یک طوفان و بحران حتمی قطعی روبرو میبینم و این احتمال هم طور که در صحبت ها داشتم حتی بیش از 80% برای چند ماه آینده و نزدیک به 100% برای یک سال میبینم. امید من این است که اگر یه چنین دگرگونی در راه با کمترین هزینه و بهترین نتیجه همراه باشه، ولی فقط یک امید است. به هر حال این کلیاتی بود که به نظرم رسید خواستم در پاسخ شنونده عزیز گفته باشم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماهشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866 444 6411. 866 444 6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
سالان تورز با سرویس مخصوص جهت ایام تعطیلات کریسمس، رفت و برگشت با اتوبوس‌های دولوکس به شهر لاس وگاس با قیمتی استثنایی، تعداد محدود و قیمت فوق‌العاده. تلفن‌های رزرو 323 785 6700 و 818 590 7011.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته در باره اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهم داشت، اما به دلیل حوادث اخیر که مربوط است به کشته شدن 20 کودک 6 و 7 ساله و 6 مسئولین مدرسه و ماجرای حق حمل اسلحه که در قانون اساسی امریکا آمده است، هر دو پسر من پرهام و فرید که در این زمینه به هر حال به گونه‌ای بهشون موضوع مرتبطه، علاقه‌مند بودن که صحبتی با هم داشته باشیم و بنابراین من فکر کردم یکی دو ساعتی از وقت اون روز از این 7 ساعت به این موضوع اختصاص خواهیم داد و بنابراین پرهام و فرید هم در این کنفرانس با من خواهند بود. ولی از اونجا که مایل بودم عده بیشتری در این کنفرانس شرکت کنند، از آغاز قرار این بود که برای این کنفرانس 7 ساعته فقط ورودی $20 باشه که بتونه پوششی برای هزینه ها باشه و همین. بنابراین یک شنبه 13 ژانویه 11 تا 6 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفنگ و امریکا در حقیقت برگزار خواهد شد. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل هست. اطلاعات بیشتر رو هم میتونن از وبسایت من دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام.
بله، من راجع به این حادثه هفته پیش امریکا که من البته تورنتو هستم صحبت میکنم، میخواستم سوال کنم. یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که این مادر، این بچه به یک به اصطلاح بیماری داره که از آتیزم مثل اینکه، یکی از خدمت رو خواستم که این دقیقا اسمش هم
بله ببینید. نه ببینید
اسپرم اینو توضیح بفرمایید.
نه سب کنید. بیماری که گفتن مثل اینکه پروندش داشته، یکی اسپرگره که اسپرگر یه نوعی از آتیزم یا در خودماندگی است. بنابراین البته معمولا بچه های آتیستیک اونقدرها گرایشی به این نوع خشونت با این شدت ندارن، ولی درصد کمیشون این گرایش های تند و تیز رو دارن. بنابراین در حالی که ابدا نمیخوام رابطه بین آتیزم و یا اسپرگر و این موضوع برقرار کنم، اون موضوع هم توجه رو جلب میکنه. ولی حالاتی که در خصوص این پسر گزارش شد دادن و حتی حرفایی که دیگران راجع به مادر گفتن، گرچه برخی حرفایی که میذارن اینقدر سطحی و بیمعنی و پر از تضاد و تناقض بود که انسان حیرت میکرد. معلوم بود خودشونی گرایش دارن. مثلا فرض کنید یه آقای اصرار داشت که زن این مادر زن بسیار بسیار مسئول نمیدن فلان بوده، ببخشید زن مسئول 7 تا تفنگ تو خونش، اونم 4 تا تفنگی که برای جنگ هست و در یه دقیقه میتونه صدها گلوله از خودش خارج کنه، این مسئولیت مال کجاست؟ و بعد یه همچی بچه‌ای رو با خودش ببره تو سن زیر 20 سال برای اینکه به هر حال تیراندازی رو یاد بگیره و تیراندازی بکنه و بعد این بچه رو در خانه هومسکولینگ بکنه که عرض کردم جز یا باور مذهبی تون یا گرفتاری بچه چیز دیگه است. بعدم حرف بچه های دیگه این باشه که خیلی باهوشه، من فکر کنم احتمالا اون به زمینه آتیزمش مرتبطه، چون بچه های آتیستیک بعضی هاشون فوتوگرافیک مموری دارن و چون یه چنین توانی دارن بهره هوشیشون به نظر یه دهی که نمیدانن از نظر به خاطر آوردن چیزی که دیدن اصلا حیرت انگیزه. ولی اتفاقا این دقیقاً نشون دهنده عمق بیماری و گرفتاری است. بعد یه همچین مادری به جای گرفتن کمک که این مادر مسئول که متاسفم خودش هم تو این ماجرا کشته شده، فرزندی رو در کنار خودش داشته باشه که موضوع بیماری و گرفتاریش تا اونجا بره که مادر رو بکشه، بعد دست به همچین جنایت هولناکی بزنه، بعد ما حالا چون دوست داریم یه کسی که مرده ازش تعریف کنیم که چه فرشته‌ای بود، حالا بیایم این حرفا رو بزنیم. ولی در میان حرفایی که دیگران میزنن، غیر عادی بودن شرایط این بچه همه هست. اتفاقاً امروز من رو خط تلویزیون دوستی تشریف آوردن از کانادا و درباره فرزند پسر 15 سالشون حرفای زدن که اصلا من خوشحال نکرد، برای که از نظر من یه علائم و نشانه هایی ریشون بیان میکردن که اگر الان در این پسری که دست به چنین کاری زده دیده میشد، همه میگفتن خب این که اینقدر آشکار بوده و درش کاری کرد. یعنی متاسفانه موضوعی از این قبیل بسیار شایعه. یعنی ما متاسفانه بچه‌هایی رو داریم که در دنیای ذهنی و خیالی خودشون، به ویژه برخلاف ما که می نشستیم اگر تنها بودیم به سقف چشم می دوختیم و کاری نداشتیم بکنیم، اینا با این بازی ها و مخصوصا این بازی های همراه با خشونت و تجاوز و خون و خون ریزی به گونه‌ای در ارتباط هستن که یه ظرفیتی برای بعدن تحقق بخشیدن اون به این ذهنیت پیدا میکنن. و به همین جهت است که همونطور که در صحبت‌های اخیر رادیو تلویزیون ها بود، این موضوع چند تا جنبه داره که حتما باید بهش اشاره کرد، از زمینه فرهنگی گرفته، تربیتی گرفته، برخی از در حقیقت باورها و اعتقادات گرفته، مسئله اینکه یه آدمی تا برای خودش و دیگران خطر مرگ نداشته باشه نمیشه براش کاری کرد، و مسئله آزادی فردی اجازه هیچ نوع دخالتی رو حتی به پدر و مادر نمیده، و بعدم این ماجرای عجیب و غریب خنده‌دار این که ما با تفنگ داشته باشیم که ای حکومت خواست غلطی بکنه حسابشو برسیم در ماده دوم. البته جنبه‌های دیگری هم داره، دست به دست هم داره همچین شرایط اسفناکی رو به وجود بیاره. و اصلا برخی از اوقات دیدن این برنامه، من روز جمعه برای دیدن بعد از رادیو بود، برای دیدن این صحنه ها یا این بچه ها خیلی دچار اشکال بودم و نمیدونم چه میشه به این گونه نگاه کرد. حتی بانوی ارجمندی که امروز رو خط بودن یه جوری پیامو دادن، حالا مطمئن نیستم که فرزندشون مثلا به نوعی ممکنه جانبداری کنه یا توجیه کنه این کارو، و اینا علائم بسیار ویرانگر خطرناکی است که متاسفانه پیدا میشه. ولی ماجرای بیماری نمیتونه عامل اصلی و تعیین کننده باشه، برای که همطور که عرض کردم درصدش خیلی کمه، گرچه میتونه مسئله باشه وقتی روی فردی ثابت بشه. ولی شما اگر 1000 تا بچه اسپرگر یا آتیزم دارید، ای بسا حرفی که بتونید بزنید راجع به 5 تاشونه که ممکنه از نظر رفتاری یه مقدار این چنین تون، البته نه به این شدت، به هر حال به دلیل بیماری در شرایط خاصی یا برنامه بریزن یا در لحظاتی چنین کنن. اما موضوع یه مقدار پیچیده تر از این است. من به این دلیل توضیح دادم چون اشاره به اون دوتا بیماری کردیم، نمیخواستم سوء تفاهم به وجود بیاره. ببینید برنامه رادیو یا دیگه قسمت بعد رو نمیشنم، بعد یه تصویر و تصوری میگیرن از اینکه شاید اسپرگر یا فرض کنید آتیزم موضوع اصلی این ماجرا بوده که حتما نبوده، ولی احتمال به عنوان یه علت میتونه باشه. مطلبی داشته یا مطالبی در خدمتتونم؟
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بله من هم بله خیلی متوجه هستم که شما چی میفرمایین، ولی که من بیشتر این حالت رو میخواستم بگم که حدس میزنم، چون اولا که معلم دیکر هستم و یا اسیستنتی که توی مدارس هستش، این سالهایی که با شما آشنا شدم و ضمن اینکه خودم به حسب همه توی خانواده ها مسئله دارن، از روزی که آشنا شدم با این حرفای شما سعی کردم که به یه جور بسیار بسیار ظریف کمک به مردم بدم. مثلا من متوجه شدم که مردم بچهشون رو تهدید میکنن یا حتی میزن چیزم هستن کانادایی، نه اینکه حتما ایرانی باشه، اینا میفهمم که یک جورایی دارن تنبیه میکنن بچه‌ای که مشکل داره. بعد مثلا خیلی خیلی آروم خواستم که یه چیزی، چون ما حق لیبل کردن نداریم نه از نظر وجدان نه از نظر قانونی، که کمکی بکنیم که بگیم که این بچه مشکلی داره فلان، که شما به این توجه بیشتر بدید. فقط مثلا اینجوری کردم، گفتم که خب بچه های من اذیت شدن به خاطر اینکه این مسائل رو داشتن، من اومدم و اینا رو هی چیز کردم با روش های قدیمی خواستم بزرگ کنم و اینا، این درست نبوده و بهترین کار اینه که شما چیز ببینین، کانسلر ببینین. شما باورتون نمیشه که من یکی دو بار در این موضوع از کار اخراج شدم، یعنی اینکه حتی لیبل نشده بود، حتی اصلا یک جور قشنگی گفته بودم، این از خودم شروع کرده بودم، حالا مثلا مثل یک، یعنی واقعا مثل یک مادر یا یک تیچر، که مثلا چجور که میفهمیدم رابطه اینا خرابه و چجوری با و این بچه چقدر مریضه سر کلاس، چه کارهای عوضی میکنه در ارتباط با بچه ها یا هر چیزی یا معلم ها. و این نمیدونین چه خواهی دکتر این چیز هست برای مسئله.
نه ببینید، البته نه ببینید، من البته نمیدونم چه خبر است در کانادا، ولی اینکه شما در یه جایی به عنوان یه معلم به پدر و مادری بگید که فرزند شما یه رفتاری داره یا گفتاری داره که به نظر من داره ناشی از این است که شاید رنجی میبره و دردی میکشه، اگر خواستید بهش توجه کنید، اگر یه چنین چیزی موجب اخراج شماست، به نظر من یه مقدار جای گفتگو داره کل این سیستم. ولی من فکر نمی کنم شما در امریکا اگر به یه پدر و مادری بگید که من فرزندت یه موضوعی از این قبیل داره، نه به عنوان شکایت همطوری که شما گفتید، به عنوان حکایت، به بدن پیشنهادتون این باشه که توجهی بکنید و اگر خودتون لازم دونستید با یه فرد متخصصی در این باره صحبت کنید. من فکر نمی کنم از 10 تا پدر و مادر یا از 100 تا، من فکر کنم 95 تاش 98 تاش سپاسگزارم خواهند شد از توجه شما. ولی اگر پدر و مادران ابله بیمار بیچاره هستن که خب این موضوع رو یه ذره میگه و بعد علیه شما به کار میگیرن و بعد سیستمم این رو علیه شما به کار میگیره، باعث تاسف.
البته ببینید سیستم مثلا دولتی نبود که من پرمننت باشم، که فقط این چیزای خصوصی هستن، سیستم های خصوصی هستن که ما کار باشون میکنیم، اینها به آدم پیشنهاد میدن که تو بهتر بیش.
نه ببینید عزیز، بله. من یکی از دلایلی که با مدارس خصوصی مسئله دارم همینجاست. مدارس خصوصی نه به صلاح و مصلحت بچه کار دارن، نه به موضوع آموزش و پرورش، به منافع اقتصادی نگه داشتن پدر مادر را راضی کردن اونها یه توجه ویژه‌ای دارن و این خب یه گرفتاری است. یعنی اونم متوجه هستم. حالا من نمیدونم، من شما که مشکل مردم کانادا رو یا امریکا رو از این بابت نمیخوایم حل کنیم، ولی
نه من فقط خواستم واقعا متذکر بشم که نه میخواستم، یعنی انگار که درد دلی بکنم که این چیزی که شما میفرمایید و من بهش واقف هستم که این بحث سایکولوژی و روانشناسی چقدر، یعنی چی میگن علم قرن بیستم هستش، باورتون بشه که من در کلاس، اولا که این خدمتتون که گفتم که این کلاس مدرسه خصوصی نه، سیستم، یعنی سیستم بیفور و افتر سکول پروگرام یا اینکه دیکر خصوصی که این خیلی معمولیه که همه جا وجود داره، اون قسمتش فقط خصوصیه، اون قسمت من کار میکنم و اینها آدمای مختلف. من متوجه شدم قربان، بسیار، من فقط فکر کردم ایران اینقدر تفلک عقب مونده است و اینها اینقدر عقب مونده هستن که باورتون بشه که کم و بیش شبیه ایران کار میکنن، مگر چیزایی که به صورت قانونی الان خدا رو شکر چیز شده، مثل همین که نزنید و حالا اینجوری کنید و بچه ارزش داره و حالا نمیدونم اگر که بفهمن کبودی رو تنش هستش و از این صحبت ها. یعنی میخوام بهتون بگم خیلی افتضاح متاسفانه و من میخواستم یعنی اینو باهاتون درد دل کنم که اگر این خانوم با دو دفعه پیش خودم فکر میکنم شاید اصلا شما هم چیزی نپذیری، دو دفعه رفته بود پیش چیز روانشناس در رابطه با بچهش، اصلا اون بهش میگفت تو داری شوتینگ یاد بچه میدی، اصلا تو برای چی شوتینگ یاد میگیری خودت اول. این خانم چقدر مریض بوده که فانش فقط چیز بوده، شوتینگ یاد گرفتن بوده. منم خواستم همینو.
حالا تو عقیده شماست با این سرعت و شدت، ما در یه جامعه ببینید جامعه ای که یه سابقه به هر حال هفتیر بندی یا ششکول بندی داره، در یه جامعه ای که به دلیل پراکندگی جغرافیایش و درگیری محلی با سرخپوستان به هر حال به نظر دفاع یا به نوعی بعد از تجاوز دفاع رو برای خودش قائل بوده، جامعه ای که باورهاش به دلیل ساختار سیاسیش که اون زمان مرتبط است به اینکه دولت انگلستان اینجا نقشی داشته و نگران بازگشت اونا بودن و اینکه حکومت‌ها رو در اختیار بگیرن و در قانون اساسیش ماجرای حمل اسلحه رو برای ملیشا، یعنی برای در حقیقت کسانی که به عنوان وطن پرستان میخوان از حقوق خودشون دفاع کنن قائل بوده، اینا رو وقتی بیان تبدیلش بکنن به یه سازمانی مثل NRA یعنی نشنال رایفل اسوسییشن که به دنبال فروش اسلحه است و با 4 میلیون عضوش یه حرفایی میزنه، امروز هم هست که تصمیم گرفت سکوتشو بشکنه. من نمیدونم اینا که اونقدر فشار آوردن که این اسلحه های جنگی در اختیار باشه، حالا حرفشون چی هست، ولی به هر حال قصه دیگه است. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون،
خیلی متشکرم.
شنگون اجمن با ما باش.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor با تلفن 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. رستوران جوجه گاردن هم الگانت هم کوزی. رستوران جوجه گاردن هم ایندوره هم آوتدور با کوزین های مختلف و قلیان در آدرس 12340 سانتا مونیکا بولوار بین باندی و سنتینلا آماده پذیرایی از شما و برگزاری پارتی های شما. تلفن 310-207-88-88 310-207-88-88.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنو... شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با همون قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مسئول امور خزانه‌داری در کالیفرنیا امروز از دو نهاد مالی این ایالت که در سرمایه‌گذاری بازنشستگان در صنایع اسلحه‌سازی شرکت دارند خواست کلیه سرمایه‌های این افراد را از این صنایع، به ویژه تولید کنندگان سلاح‌هایی که در کالیفرنیا فروش آنها ممنوع شده، خارج کنند. تفنگی به نام AR-15 تایپ بوشمستر که توسط ادم لنزا برای کشتار در مدرسه ابتدایی سندی هوک در ایالت کنتیکات مورد استفاده قرار گرفته بود، از جمله سلاح‌هایی است که خرید و فروش آنها در کالیفرنیا ممنوع شده و اینک بر اساس دستور خزانه‌دار این ایالت هر گونه سرمایه گذاری در مؤسسات تهیه و تولید این گونه سلاح‌ها نیز غیر مجاز است. شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا گزارش دادند برف و بوران و سرمایه زیاد در تعدادی از شهرهای مدویست در آمریکا ممکن است به سفرهای 4 روزه کریسمس تعداد زیادی از مردم به این شهرها تأثیر گذار باشد. این شهرها از جمله شامل کنزاس سیتی، اوماها، سنت لوئیس، شیکاگو، میلواکی، لوئیزویل، دیترویت، کلیولند و سینسیناتی هستند. قیمت بنزین در آمریکا همچنان رو به کاهش است و به گزارش تریپل ای این خبر خوشی برای بیش از 84 میلیون آمریکایی است که در تعطیلات 4 روزه کریسمس به سفرهای دور و نزدیک اقدام می کنند. گزارش شبکه CNN هاکیست متوسط قیمت بنزین در آمریکا به 3 دلار و 25 سنت در هر گالون رسیده که در دو سال اخیر کمترین بهای بنزین در آمریکا به شمار می رود. این گزارش هاکیست در بعضی از روزهای ماه جاری دسامبر در حدود 15 سنت از بهای هر گالون بنزین کاسته شده است. دادگاه فدرال آمریکا یک هکر را به 10 سال زندان در لس آنجلس محکوم کرد. کریستوفر شینی اهل فلوریدا متهم است با یافتن رمزهای عبور شخصی ستاره‌های هالیوود به راحتی به عکس و ویدیوهای شخصی این افراد در تلفن‌های همراه و کامپیوتر آنها دسترسی پیدا می‌کرده و مکالماتشان را هم ضبط می‌کرده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی ازتون متشکرم که من وقت دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من دخترم دو تا سوال ازتون داشت که چون در ایران زندگی میکنه نمیتونست مطرح کنه، از من خواست که من مزاحم شما بشم. یکی این که یه دختر 5 ماهه داره که و الان میخوان اینا مهاجرت کنن به استرالیا و چون از سیدی های شما استفاده میکنه در باره دخترش، سوالش این بود که چقدر میتونه از این آسیبا جلوگیری بکنه؟
آخه آسیبی برای بچه 5 ماهه، برای اگر قصدتون 5 ماهه چه، او اصلا نمیفهمه دوربرش کی هست. بچه حتی تا 4 ماهگی تقریبا 3 یا 4 بگه اصلا تشخیص به مادرش رو با یه خانم دیگری، برای که ترکیب کلی رو، یا پدرش رو با یه مرد دیگری، چه رسه به این که بفهم اینجا ایرانه یا جای دیگه. فقط تنها تغییر صداهای دوربرش برای مدتی ممکنه تعجبش رو بر بیانگیزه، یعنی نه تعجب به هر حال تفاوت خبر رو، ولی بعد از مدتی هم به اونم عادت میکنه. یعنی مسئله برای بچه 5 ماهه نیست. ببینید، ماجرای مهاجرت بین 5 تا 15 که اوجش و بدترینش 10 هست، مسئله است بین 5 سالگی تا 15 سالگی. و الا برای بچه 2-3 ساله موضوع مهاجرت همیشه چیزایی است که از دست میده و چیزایی که به دست میاره. فرض کنید اگر یه بچه 2 ساله یا 3 ساله که پدر بزرگ و مادر بزرگ و یه شبکه از این ارتباطات یا بچه های فامیل رو داره، وقتی شما میبریدش اونا رو از دست میده. ولی خودش اگر همه رو با هم بردارید ببرید، هیچ اتفاقی تقریبا میشه گفت نمیافته، مگر فقط همون که گفتم اگر به یه فرهنگ و زبان دیگری برید اون صداهای دور و بر متفاوت میشه. در غیر این صورت برای بچه 5 ماهه اصلا جایی برای نگرانی نیست.
بله، خیلی متشکرم. سوال دوم دکتر راجع به همین دختر 5 ماهش که به زودی 6 ماهش میشه، این تا از 15 روزگیش رفلکس داشت، ولی تا 3 ماهگی میگم با استفاده از سیدیای شما داشت همه چی خوب پیش میرفت، ولی از 3 ماهگی به بعد این در مورد به خواب رفتن مشکل پیدا کرده.
خب معلومه،
یعنی باز اوایل شب خوب میخوابید ولی روزا اصلا نمیخوابه، یعنی اگر بخوابه 10 دقیقه بلافاصله بیدار میشه و مدام به خاطر اینکه کمبود خواب داره جیغ میکشه. بعد پستونک بهش میدادن، الان پستونک هم دیگه نمیگیره، زیر سینه مادر میخواد سینه مادر رو بخوره، بعد چون ریفلکس داره بالا میاره دستشو به شدت میخوره، یعنی خیلی زیاد شلوغه.
نه خب ببینید، اولا حالا شما لوس کردید، تلفن کردید، ولی همه این حرفا توش جای گفتگو داره. اولا شما یه فرضتون بر اینه که بچه از 15 هفتگی تا 2-3 ماه ماجرای کالیکی بودن و مشکل جهاز هاضمه داشته. این موضوع خوب میشه ولی آسیبشو زده. این مثل این که دست و پای من شما رو قطع کنه. ما تا آخر عمر دست و پا رو قطع شده داریم. این فرضی که اون 3 ماه بود و تموم شد، کی گفته تموم شد؟ اگه قرار بود که آسیب کودکی، اونم آسیبای از این قبیل، اثر نمی گذاشت که اینقدر جای نگران نبود. خب 3 ماه بچه گریه کرده یا ناراحتی داشته، تموم شده، رفته، تأثیر بد و منفیش رو میگذاره. این تأثیر بد و منفی روی موضوع آرامش بچه هست، روی خوابشه، روی سیستم عصبیشه. بنابراین بچه ها با اون مشکل مشکلات دیگه ای رو پیدا میکنه. این شماره 1. 2، بچه‌ای که برسه به حدود 16 ماهگی قرار پدر و مادر از یه اصولی که برخی از اوقات اذیتشون میکنه و پیروی کنن برای اینکه شاید بتونن بچه رو در شب بخوابونن، هم به خاطر خود بچه هم به خاطر خودشون، ولی معناش این نیست که در این کار توفیق پیدا میکنن، زیرا ما در جهت مسئله خواب بچه‌هایی داریم که موضوع و مشکل خوابشون تا آخر عمرشون میتونه باشه، حداقل با دانش امروز شاید کاری براش نشه کرد. پس بنابراین موضوع خواب یه موضوعی است که مثل هر چیز دیگری که من و شما کوشش میکنیم کارو درست بکنیم، ولی کار درست معناش این نیست که به نتیجه و هدف مطلوبمون میرسیم سر جاشه. سوم، اینکه شما یه اشاره‌ای میکنید به اینکه این بچه میخواد در آغوش گرفته بشه، اون به نظر من مفیده براش، ولی اینکه میخواد شیر بخوره و با خوردن شیر بالا میاره، این کاری است که باید مادر شیر نداشته باشه که در نتیجه مک زدن برای او فایده غذایی نداشته باشه و ضمناً شیر مناسبی که چنین واکنشی رو در او به وجود نمیاره که بالا بیاره رو بهش بدن. و بعد بچه‌ای که در 3 ماه اول زندگیش و نزدیک به اون یه همچین مشکلاتی داشته، امروز در آغوش بودنش براش مسئله امنیت و آرامشه و مسئله برقرار کردن یه مقدار بار الکتریکی.
من خیلی معذرت میخوام که قطعتون میکنم، این رفلکس هنوز ادامه داره دکتر.
خیلی خب دیگه بدتر. بنابراین شما
برده.
نه ببینید عزیز، شما یه حرفا رو یه جوری میزنید که عرض کردم من همیشه از این بابت هم خوشحال نیستم که یکی راجع به یکی دیگه عرضه، چون به جایی نمیرسیم، چون اگر مادر بود من میفهمیدم چه کارا داره میکنه، ولی حالا شما حرفتون است که من همه چی میدونم که البته معمولا نمیدونیم. ببینید عزیز، بچه‌ای که مشکل داره مشکل درست بس که شما بگید یه کسی پاش شکسته رفتیم گچ گرفتیم، این چرا نمیتونه بدوه؟ خب دکتر گفته تو 2 ماه دیگه تکون هم نباید بخوره. یعنی شما مسئله و مشکل دارید اونجا، یعنی فرزند نوه شما به دلیل هرچه که بوده که من نمیدونم چه هست با مسئله و مشکل به این دنیا اومده و این ماجرا ادامه داره. ماجرای خوردن دستش یه دلیلش موضوع گرسنگیشه، دومی که میزان مک زدنش کافی نیست. حالا اگر فرض من این باشه که شیر مادر سبب میشه که او شیر رو بالا بیاره و این مشکل هست، مادر قرار شیرش رو به بچه نده یا بدوشه در حدی که بچه دیگه شیری برای خوردن نداشته باشه، اصلا شیرش تموم بشه. اگر قرار است که مادری به بچه شیر بده بچهش بالا بیاره، که دلیل نداره ماجرای شیر دادن رو ادامه بده، خب باید از شیر دیگری یا به توصیه پزشکش از راه دیگری استفاده کنه. ما که نمیتونیم غذا رو بچه بدیم بالا بیاره، اون که ضررش چند برابر یا چندین برابر بیشتر از یه غذای دیگه یا بی غذایی حتی. بنابراین من نمیدونم مسئله و مشکل ایشون چیه، پزشکشون هست که باید این موضوع رو از نظر پزشکی کمکشون کنه که این بچه هرچه زودتر مشکل جهاز هاضمه‌اش رو، دستگاه گوارشش رو برای هضم غذا و جذب غذا به آخر برسونه، و الا این گرفتاری‌ها عادی است. و ضمناً ایشون تنها کاری که میتونه بکنه که این که شیر به نظر من اگر موجب این بالا آوردن میشه نداشته باشه، یعنی شیر دادن رو متوقف کنه و خودش هم شیری نداشته باشه، ولی فرزندش رو در آغوش بگیره، و چون بچه هنوز احتیاج به مک زدن داره، اون مک زدن رو میتونه اگر از طریق پستونک انجام نمیده یا شیشه شیر دیگر که باید سوراخش بسیار نازک باشه، از سینه مادر فعلا برای یه مدتی استفاده کنه. من اشکالی توش نمیبینم، ولی این ماجرا رو باید بعد از 12 ماهگی پشت سر بذاره. و معمولا روزی هم که این بچه مشکل جهاز هاضمه‌اش با کمک دکتر زودتر به آخر برسه، آزادیای بیشتری دارن. ولی این بچه آسیبش رو خورده، مسائل و مشکلات بعدی رو هم کمی اینجا اونجا با خودش خواهد داشت. فقط با توجه به احتمالاتی که پیدا میکنه باید راههایی پیدا کنن برای که اونو خونسا کنن. اگر این بچه فرض کنید مشکلش مقدار استراب و وحشت و نگرانی شد، باید اونو کمکش کرد. اگر بچه ایست که اصلا اعتماد و اطمینان به هیچ چی نمیکنه، حتی به خودش وقتی میخواد چیزی رو برداره میترسه بیفته و گریه میکنه، باید موضوع اعتماد و اطمینانش رو درست کرد. اونو بعدن باید دید که بر اثر این حادثه چه اشکالاتی درش پیدا شده، ولی فعلا تمام کار این است که نگذاریم دردی به دردهاش اضافه بشه. و مادری هم که همچی فرزندی داره باید بدونه اگر مادرای دیگه قرار بوده 50% وقتشون رو برای بچه بذارن، ایشون باید 90% بگذاره، یعنی از خیلی چیزای دیگه باید بگذاره. خیلی چیزهای دیگه تا بتونه خاطرش آسوده باشه، حداقل و یا موضوع مهم دیگری که برای بچه اهمیت داره در این دوران، امنیت و آرامش و آغوش گرم رو داره، چون خود او بسیار بسیار به بچه کمک میکنه. راه دیگری نیست، راه اصلی پزشکی است که این مشکل رو حل کنن. اگر این مشکل رو حل نکنند متاسفانه این گرفتاری ادامه داره. ماجرای خوابش هم که میخواب و بیدار میشه برمیگره به جهاز هاضمه شما و من هم، اگر بخوابیم دردی داشته باشیم بیدار میشیم. این بچه هنوز اون درد رو، اون تیر کشیدن ها رو داره و ضمن نسبت بهش هم حساسه، برای که میدونه با هر دردی که آغاز میشه پشتش دردهای دیگری از جمله بالا آوردنی که برای بچه اصولا یه احساسی از خفگی رو به وجود میاره و معمولا این بچه ها در بزرگسالی حتی ممکنه کلاستروفوبیا و اگروفوبیا داشته باشن، یعنی از جاهای بسته مثل آسانسور و یا از یه محیط هایی که راه فرار به نظرشون میرسه باز و روشن نیست حتی خودداری کنند. یعنی شما باید بدونید یه موضوع ها و مسائلی به تدریج پیدا میشه که اونو باید حل کرد. بنابراین علاوه بر این که باید یه اصولی رو رعایت کنن، باید بدونن که با فرزندی کمی مختلف و متفاوت روبرو هستن که رفتار متفاوتی میخواد. یه بچه عادی بهش غذا میدیم ولی یه بچه بیمار رو بهش دوا میدیم یا حتی یه غذایی رو بهش نمیدیم. بنابراین دخترتون قراره با یه پزشک کودکان یا اطفال در ارتباط باشه، گزارش رو بده، همه کمک‌های پزشکی رو بگیره تا اینکه بگذره، بعدش ببینیم حالات روانی او کجا با اشکال خودش رو نشون میده در جهت رفع اون بر بیاریم. ولی الان کار اصلی و اساسی کار پزشکی است و کار مواظبت و مراقبت او در این زمینه ها و ضمناً هر نوع توصیه دیگری که پزشک معالجشون داره، از جمله که میدونم بسیاری ندارن، یه نوعی آرام کردن کودک برای خوابش، برای که هرچه با بیخوابی بیشتری روبرو باشه دردش و رنجش و این گرفتاری هاش بیشتره. ولی اینکه چه پیشنهادی پزشکشون میکنه من اون رو اصلا نمیدونم.
شما پیشنهادی برای خوابش ندارین؟
یعنی مثل که شما واقعا داستان لیلی و مجنون رو اذیت نشید به خدا. آخه پیشنهادی برای خوابش شما هیچ پیشنهادی برای خوابش چرا؟ من تو صحبتم هم داشتم عرض کردم که شاید دکترش بتونه کمک بکنه که این رو به خواب ببره یا بخوابونتش، ولی میدونم بسیاری از پزشکان
دکترش کمک نکرده. من مزاحم شما
شدم؟ من که سرم نمیشه این کارو دیدید که تأکید من این بود که در این مرحله قبل از یک سالگیش موضوع رو فقط از چارچوب پزشکی بهش نگاه کنید، نگران مسائل روانش. برای خوشحال شدم باهاتون.
خیلی متشکرم.
خیلی
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. شنگون اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مرسدس بنز نو مبارک، تو که قرار بود ماشین ژاپنی بگیری، پس چی شد؟
راستش به پیشنهاد دوستم رفتم کالستار موتورز تو گلندل و با همون قیمت این مرسدس بنز رو لیز کردم.
آقای مایکل امانی مدیر فروش در کالستار موتورز، نمایندگی مرسدس بنز در گلندل، دلیل اعتبار این دیلرشیپ را اینطور بیان می‌کند.
اعتبار و خوشنامی این مرکز به خاطر تعهد و تجربه من و همکارانم به دست آمده، وگرنه اتومبیل‌های معروف و قابل اطمینان مرسدس بنز همه جای هستن.
به اعتقاد آقای مایکل امانی، جلب اعتماد مردم دلیل مهمی برای موفقیت کالستار موتورز است.
ما موفقیت خود را مدیون مشتریانمون هستیم، چرا که اونا دوستان و آشناهاشون رو به خاطر تجربه خوبی که از ما داشتن به ما معرفی میکنن.
ناگفته نماند که کالستار همیشه پیشنهادهای خوبی برای مشتریان دارد. کالستار موتورز در گلندل 818-246-1800 رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس در لیک فارس افتتاح شد. در فروشگاه التورو مارکت پلیس انواع سبزیجات تازه، میوه‌های تازه، گوشت، مرغ، ماهی و تمام مایحتاج ایرانی را می توانید با بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت تهیه نمایید. رستوران پرژن کوزین با انواع کباب‌های خوشمزه ایرانی که با زغال پخته می‌شود و لذیذترین ماهی‌های گریل و مجموعه‌ای از دلچسب‌ترین پیشغذاهای مدیترانه‌ای و به خصوص محبوب‌ترین غذای اصفهانی بریانی که توسط آقای حمید اصفهانی تهیه می شود، فقط و فقط در رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس تهیه و سرو می شود. آدرس 23611 التورو رود در لیک فارست. تلفن 949-588-2924 949-588-2924 التورو مارکت پلیس.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من واقعا با مشکلی که با مادرم پیدا کردم منو خیلی اذیت میکنه. میخواستم بفرمایید طور خدای مادرها.
صبر کنید داستان چه؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما شیشتا هستیم، من چهارمی هستم، 50 سالمه، با خواهرم توی یک کشور دیگه هستیم، 4 تای دیگه همونم تو آلمان هستن. بعد مادرم به خاطر
مادر کجا زندگی میکنه؟
مادر هم پیش تو کشور من و خواهرم با هم هستیم. هفته پیشم خدمتتون مزاحم شدم و شما توصیه های فرمودید.
فقط
این تفاوتی که مادرها بین بچه ها میذارن و به خاطر این که هرچی بچه ناموفق‌تر و مشکل دارتر و بدبخت‌تر هست بیشتر فیشش هستن و بیشتر تحمیلشون میگیرن.
سب کنید شما فرض کنید دو تا بچه دارید، یکیش بیماره، خرج و پول و وقت و انرژی رو برای کی میذارید؟
برای بیماره. بله
خب این شماره یک. دوم، شما یه زمانی از تبعیض میتونید حرف بزنید، وقتی کودکی در سن 50 سالگی داستان تبعیض دیگه چیه؟ یعنی من در
بزرگان اگه به محبت و به توجه مادرشون احتیاج ندارن؟
اصلا چه احتیاج؟
جدی؟
معلومه شما که خودتون رو وصل کردید به ایشون، به محبت و توجه مادر برای چه احتیاج دارید؟ اون مادر است که توی این سن و سال گیر و گرفتار شما 50 ساله است. علاوه شما چرا طلبکاری کودکی رو بردید به بزرگسالی عزیز؟ مادر شما چند سالشونه؟
75.
خیلی خب، حالا از یه بانوی 75 ساله انتظار دارید که میان مثلا فرزندان با ملاکای فرزند برابری کار بشه؟ نه اصلا، فکر کنه مثلا این پسرش این دخترش بدبخت، هرچی داره میخواد بله به اون اصلا غلط.
فقط بدبختی فقط نیست، این که توی دعواها یه طرف میرن طرف دیگر رو رها میکنن.
شما برای اختلافی که با خواهر برادر دارید اولا قرار نیست دعوا کنید، دوم خواهر برادر قرار اختلافاتشون حل کنه، سوم وقتی مادر درگیر میشه بی خود میشه، چهارم میگه مادر درگیر میشه چه فرقی میکنه؟ آخ شما چرا هنوز بچه و کوچک موندید عزیز؟ اصلا مادر شما یه قضاوت و نظری داره راجع به شما بد و غلط داره که داره، مثل آدم تو خیابون مثل همسایه است، چه فرقی میکنه؟ آخ شما
مگه نیست فرق نکنه؟ خب مادر موجود محبوبیه، هم محبت بهش میکنه هم ازش محبت میخوان.
چه ارتباط؟ نه سب کنید خانم تون نرید، مادر موجود محبوبی هست پس تموم شد، موجود محبوب هر غلطی هم کرده. آخه اینجوری که حرف نمیشه زد، به علاوه بهش محبت میکنیم، انتظار محبت هم، این چه محبتیه؟ شما هر وقت تو زندگیتون محبت کردید که چی نخواستید اسمش محبت، هر روزی که ازش خواستید اسمش معامله است. مغازه هم که میریم همین کارو میکنیم.
واقعا من محبت نکردم، اما حرفم اینه که چرا به اون کسی که بهش محبت میکنه اونقدر میچسبه، عاشقش میشه و دیگه تمام لحظاتش رو با اونه، ولی با اون کسی که ازش این همه انتظار داره هیچ توجهی نمیکنه. یعنی
من با مثلا همینجوری ماتو مبهوت موندم، شما چی میگید؟ من متهم شنوندگارم جا خورده، شما انتظار دارید کسی که بهتون محبت میکنه رو بهش محبت کم کنید یا نکنید؟ کسی که از شما انتظار داره رو برید بهش محبت کنید؟ انتظار از کی تا حالا برای شما حق به وجود میاره؟
من انتظار دارم به عنوان فرزند.
یعنی چی؟ می خود انتظار دارید؟ آخ یعنی چی عزیز؟ بعد شما میگید اون آدم به مادر من محبت میکنه، مادر من بهش میچسبه، من بهش محبت نمیکنم ولی من انتظار دارم. یه کسی اومده کار کرده پول میگیره، شما کار نکردید میگید پول منم بده؟
خب بله، برای اینکه مادر به گفته خودتون مثل خورشیدیه که به همه جا باید خب محبت گرمی بده، چرا باید فکر کنه اون چون
پدرش عزیز من اینا تعبیر من نیست. بله ولی مادر شما اصلا اینجوری نیست. مگر ببینید شما بازی گرفتاری دارید، شما من بگید من مادر همه سالمن، پس این بیماران دنیا کیان؟ بیمارای دنیا پدر و مادر و پسر و دختران.
خب حالا من در برابر این رفتار نادرست چه کار کنم؟
اگر نه سب کنید، من اصلا میپذیرم حرف شما، رفتار مادر این گونه است، شما بی خودی انتظار دارید، من چرا برم سراغ در مقابل ایشون؟ عزیز شما تو زندگی انتظار دارید از پا در اومدید، شما بلا معلومه بچه چهارمی lost and confused گم هیچ. و دوم عزیز ما تو دنیا، شما سیدی خشم منو بشنوید، از نظر علمی خشم و عصبانیت نتیجه یه لغته، یه لغت expectation انتظار. هر آدمی که منتظره از پا در میاد. من عرض کردم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من در حقیقت درست لغت هوپ بکنم ولی انتظار بود. Ever since I lost hope I feel much better. من اصلا انتظار از کسی ندارم. روزی که شما تو زندگیتون انتظار دارید کارتون تمومه، بعدم اصلا کسی قرار نیست به کمک شما بیاد. این آقای دکتر نتانیان برندن بهترین متخصص اعتماد به نفس و هورمون تنفس در جهان از نظر من، یک شعار داره Nobody is coming. هیچ کس نمیاد، نه از زمین میاد نه از آسمون، و این که منتظرن ول معطلن و نه احتمالاً برای نجات من شما، هر کی اومده زندگی خودش رو بکنه. علاوه مادر شما به شما توجه نمیکنه، نکن. شما که حالا تازه خودتون بیان میکنید، اگر یکی دیگه میگفت یه چیزی میگید، یه کسی یه پسری دختری از ما به مادر توجه میکنه، محبت میکنه، خیلی کاراشو میکنه، خب به او توجه میکنه، طبیعیست. اصلا من اینقدر پدر مادرهای رو دیدم که از یه بچه راضی هم از بچه های دیگه کاملا ناراضی، ولی ماجرای مادریشون هم سر جاشه، معناش نیست که شما برای مادرتون هیچی، ولی اگر برفرضم که هیچ باشید، شما اگر نشنیدید من تو کار روان درمانی و تراپی از ده ها مادر شنیدم که گفتن از بچه‌م متنفرن، تو اونجا میتونستم به من بگن، ولی کاش که نداشتمش. ولی قصه مریضی مادر یا بچه یا هر دو هست، ولی من و شما که تو دنیا نمیتونیم بگیریم بشیم منتظر بشیم که دیگران کاری که درست و خوب انجام بدن. کی به شما گفتی شما رو به دنیایی میبریم که همه دارن کار درست و خوب میکنن، که شما اومدید سراغ مادر تو چرا کار درست و خوب نمیکنی؟ ما اگر دنیایی داشتیم که این گونه بود که مثلا مسئله ای نداشتیم.
آخه آقای دیگه تنها کسی که آدم ازش توقع و انتظار داره تو این دنیا میتونه داشته باشه مادره.
نه حتما اشتباه میکنید،
اسمش نامحدوده. و
باز شما چرا شعار میدید؟ شما که دارید عکسش رو من میگید هست، من که نمیتونم برگردم بگم که تنها کسی که آدم انتظار داره حامل بشه مردانند، ولی من نمیدونم اینا چرا حامله نمیشن. آخه بی خودی انتظار دارید، بی خودی هم چی شعاری رو میدی؟ بعد ببینید شما برای خودتون، شما میتونید بگید مادر من از این شعارها رو میده که من همه بچه‌هامو دوست دارم، بهش بگید تو که منو دوست نداری. اونو میتونم بفهمم، بگید این حرفش با هم در تضاد و تناقضه، ولی شما رو نمیفهمم که چی داری به من میگید. بله، و مادر شما اصلا، ببینید عزیز، مگر 20% مردم دنیا بر اساس آمار بیمار و دچار اختلال شخصیتی گرفته در هر آن نیستن؟ بر بلند مدت به 40% هم میرسه، در هر آن. یعنی اگر شما بیاید مردم امریکا رو حالا بگیریم همون 300 میلیون یا بیاید 200 میلیون بزرگسال بگیرید، 40 میلیونش مسئله داره. خب اینا مادر منم هست، پدر منم، شما هم هست، منم هستم. بنابراین از اینا که نمیشه گفت. من و شما میتونیم تو زندگی از خودمون انتظار داشته باشیم که خوب و درست عمل کنیم. من و شما میتونیم امیدوار باشیم که دیگران با ما خوب رفتار کنن، ولی ما نمیتونیم بشینیم و منتظر باشیم. همه ی آدم های منتظر مضطرب و بعدن عصبانی میشن و از پا در میان. تو زندگی آدم باید یاد بگیره که انتظار و استراب این دوتا دوقلو هست. ما نه با استراب نه با انتظار به جایی نمیرسیم. استراب ما رو به افسردگی و خشم میرسونه، انتظار ما رو به خشم و استراب و افسردگی میرسونه. اصلا رهاش کنید، اگر چیزی بهتون دارن دارن، و اگر تو زندگیتون اینو نتونید بپذیرید همیشه گرفتار میشید. من میرم توی مهمونی، هیچ انتظار خاصی ندارم، نه انتظار دارم با من برخورد خوبی بکنن، نه همه چیز خوب باشه، نه غذاشون خوب باشه، نه شب راحت برگردم، نه حتی ناراحت نشم از اونجا که بودم و پشیمون نشم از رفتنم. اینا واقعیت های دنیای امروزه. یعنی من باید خودم آماده کنم که با موضوعها و مسائلی که بر بستا اتفاق میفته روبرو بشم. همین، من بیش از این کاری نمیتونم بکنم عزیز. یعنی اصلا ما ظرفیتی نداریم. شما روزی که تو زندگیتون آمدید از منتظر دیگران بودید، از پا در میایید. ما تو دنیایی هستیم که قراره خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. اولا ما وظیفه داریم از خودمون مراقبت کنیم، حق داریم از خودمون مراقبت کنیم. ما قراره برای خودمون نفر اول باشیم. بعد از اینکه برای خودمون نفر اول بودیم، از خودمون مواظبت مراقبت کردیم، اگر خواستیم و اضافه داشتیم میریم سراغ دیگران. من گفتم یکی از چیزایی که من وقتی وارد امریکا شدم تو هواپیما، خیلی چیزا به من یه توجه دیگری داد غیر از اون که باور و عقیده داشتم، یکیش این بود که در هواپیما گفتن اگر اینجا مشکل اکسیژن پیدا شد، این ماسک میاد پایین، اول به خودتون بزنید، بعد به کسای دیگه باید کمک کنید، مثل بچه ها. من همیشه یه فرضی ما ایرانی ها داشتیم که خب من اول به بچه ها میرسم بعد خودم، ولی بعد دیدم که درست ماجرا این است که من وقتی به خودم برسم من زنده میمونم، میتونم فرزندم هم زنده نگه دارم، ولی اگر رفتم سراغ اونو نشد و گرفتاری پیدا شد و من از حال رفتم، بچه میمیره، منم مردم. بنابراین ما تو زندگیمون یه مسئولیتی داریم، مواظبت و مراقبت از خودمون. و ابدا کسی که از خودش میگذره و خودش رو دوم میدونه، زندگی رو نه درست فهمیده، نه پدر خوبیه، نه مادر خوبیه، نه برای بچه ها مفیده، ابدا نیست. بنابراین این یه واقعیتی است که من و شما باید بدونیم. در مقابل، من و شما مسئول زندگی خودمون هستیم. من و شما امیدوار میتونیم باشیم، امیدوار میتونیم باشیم، ولی منتظر نمیتونیم باشیم. من از اینجا که میرم بیرون نمیتونم منتظر باشم ماشینم باشه، امیدوارم ماشینم باشه، اگرم میرم برخی از اوقات ممکنه نباشه. من از اینجا امیدوارم که این قرار یا اون قرارم سر جاش باشه، ولی من نمیتونم انتظار داشته باشم، چون اگر چیزی مخالف انتظار من اتفاق بیفته، منو عصبانی میکنه، خشمگین و عصبانی میکنه و از پا در میاره.
جان. خیلی وضعیتم به هم ریخته به خاطر همین انتظار و خشمی که دارم.
خب نکنید عزیز. شما اگر تو زندگیتون، اونم حالا تازه مادر تو این سن و سال، برای شما چه میتونن بکنن؟ شما خودتون رو آویزونه، چون ایشون هم شما رو آویزونه خودش کرده، یعنی گرفتاری اینجاست. یعنی هر دوی شما یه جوری همدیگه رو قلاب کردید.
بله، هر کی بیشتر تحویلش بگیره و آویزونش باشه، اون ازش بیشتر تعریف میکنه. و کسایی که مستقل هستن و زندگیشون تقریبا موفق تر شدن، اونا رو رها کرده، اصلا احساسی بهشون نداره.
دیگه بهتر. اولا اینکه احساسی نداره درست نیست. بله آخه عزیز، باشه، شما چرا یه فکر میکنید که ایشون قراره به شما توجه کنه و راها نکنه؟ شما میخواید مادر 75 ساله رو میخواید چه چیز شما رو راها بکنه یا نکنه؟
بیان هم میخواید همش به همه بدی اون دو نفر رو میگه که مثل من هستن، که اینا توجه ندارن به من، تحویل نمیگیرن.
اینا اصلا بدی نیست، شما بدی نیست، شما بیا پلوی من بگید که من یه پسری دارم که سراغ من نمیاد. من که نمیگم پسر شما بدی، ای بس و یک، من متوجه میشم پسر شما کارهای مهمتر داره از این که بیاد سراغ شما. دو، وقتی میاد سراغ شما، شما و او رنج میبری، هم بهتره که نیاد. چی گفته که آدم ها باید همدیگر ببینن و همدیگر رنج بدن؟ بله، شما بیاد اصلا از هر توقع و انتظاری چشم ببوشید و برید اونجا و هر کاری میتونید برای مادر بکنید و هرگز هم انتظار و توقع نشه. بعد از یه مدتی دو چیز رو میبینید، یکی خودتون راحت میشید، دوم توجه و محبتی که به نظر من اهمیتی هم نداره از جانب ایشون خواهید دید. ولی اگر شما گرفتید نشستید که مادر من باید چنین چنان باشه، مادر شما نه خداست، نه آدم سالمیه، نه آدمی است آگاه و دانا که تشخیص همه چیز رو بده. مادر شما مثل مادر من یا مثل من عیب و ایرادای خودش رو داره و من شما قراره پدر و مادرم رو همون گونه که هستن بفهمیم، بپذیریم و بپسندیم. تمام شده رفت. در خصوص بچه هم همینه. شما اگر نمیدونم ازدواج کردید یا نه، بچه دارید یا نه،
بله
این بچه همینه. این بچه ها نیومدن تو دنیا که به میل من و شما زندگی کنن، نیومدن ببینن من و شما چیه درست و غلط میدونیم عمل کنن. ما اگر بهشون چیز خوب آموختیم و اونا هم پذیرفتن، اونگونه عمل میکنن. نیاموختیم، نپذیرفتن، یه جور دیگه عمل میکنن، من و شما رو میتونن آزار بدن و اذیت کنن. ولی این واقعیت زندگیست. نه، انتظار رو متوقف کنید و الا از پا در میاد و یه کمی هم موضوع رو واقع بینانه تر ببینید و خودتون رو مثل دختر بچه 3-4-5 ساله آویزون توجه و محبت هیچ کس از جمله مادر نکنید. اگر یه چیزی تو این جهت ها بود چه خوب، نبود نبود. شما اگر بیاید باورم کنید از من تعریف کنید خیلی فرقی برام نمی کنه، باورم کنید نمی کنه. اما اگرم تعریف نکردید، خب نکردید. اولا احتمالا نظرتون درسته، دومی که من باید فقط ابله و بیمار باشم که فکر کنم همه آدما باید از من خوششون بیاد یا از من تعریف کنن. من باید خیلی بدبخت و بیچاره باشم و خود این بلاهای فراوون سر من میاره. بنابراین شماید، منم من. شما اون چیزی رو که دوست دارید و درست میدونید تو به دنبالش میرید، منم همینطور. حالا اونجایی که با هم توافق داریم و نزدیکیم چه بهتر، اگرم نداریم اشکالی نداره. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. شنگ و نجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. به هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خواهم داشت، ولی به دلیل حوادث اخیر و ماجرای متمم قانون اساسی امریکا در خصوص حق حمل اسلحه و اتفاقی که افتاده، هر دو پسر من به دلیل آزاری که از این بابت بسیار دیدن و علاقه‌ای که به این موضوع دارن، مخصوصا پسر بزرگ من که به هر حال در چارچوب کار حقوقی و قانونی هم تخصصی داره، مایل بود که در این زمینه صحبتی کنیم، گفتم فرصت مناسبی است که در روز اعلامیه جهان بشر یکی دو ساعتی هم به این موضوع اختصاص بدیم. بنابراین پرهام و فریدم در این جلسه ای که از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر مدت 7 ساعت هست با من خواهند بود. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 هست و محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی است. و بالاخره دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن، روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس از ساعت 2 تا 5 تا 6 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریباز نژادپور از دفاتر آریا میدییشن سنتر اخبار این ساعت به سمع شما میرسانم. در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که طلاق خود را خودتان طراحی کنید بدون دخالت یک غریبه یا یک قاضی که هیچ چیزی درباره پرونده شما نمی‌داند و بدون دخالت وکلا و خرج‌های سنگین دادگاه و وکلای شما. در کالیفرنیا قانون به شما اجازه می‌دهد که با کمک یک میدیتور آگاه تمام مشکلات خود را حل کنید. مشکلاتی مانند چایلد سپورت، اسپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، کمیونیتی پراپرتی، دیویژن آف سپریت پراپرتی. یک میدیتور وکیل شما نیست و بر ضد دیگری اقدام نخواهد کرد. یک میدیتور به عنوان یک محلل سعی می کند که با کمک هر دوی شما مشکلات شما را حل کند و هر دوی شما را به یک مقصد قانونی و قابل قبول هر دوی شما بدون هیچ گونه تحمیل به هیچ کدام از شما برساند. میدیشن یکی از ساده ترین روش های حل کردن مشکلات خانوادگی است. قبل از هر گونه دادگاه خانواده، اول تمام سعی و تمرکز شما باید برای میدیشن باشد. اگر شما احساس کردید که بعد از میدیشن نمیتوانید با هم موافقت کنید، بعد شما باز حق دارید که به دادگاه خانواده بروید و پرونده خود را به اجرا بگذارید. یعنی هیچ زیانی به شما وارد نمیشود. شما به فرزندان خود این بدهی را دارید که سعی خود را در مورد میدیشن با تمام وجود انجام دهید. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و خانواده شما باشد. اگر درباره مواد ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش آمده است، می توانید با دفاتر میدیشن آریا با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 یا با مرکز 0877-5050 تماس سر برید و ما با عشق و محبت در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی.
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کردی که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قورمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدند به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر رو، خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پک 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
اگر جشن و مهمانی در راه است، حتما به برنامه پارتی براوو همین چهارشنبه 12 نیمروز توجه کنید تا بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. براوو به پارتی براوو.com.
امنیت، آسایش و مرغوبیت اتومبیل‌های هوندا زبان زده همگان است. آنچه خریداری هوندا دلخواهتان از نونویز هوندا آف سویدوس با داشتن مقام اول در فروش و سرویس در سراسر آمریکا در مقایسه با دیگر مراکز فروش هوندا متمایز می‌سازد، شرط ویژه‌ای است که من، علن نوری، در دسترس شما همزبانان گرامی قرار می‌دهم. شما بهره‌گیری از فناوری اینترنت می‌توانید جزئیات فروش خود را بررسی و دور از هر گونه مشکل و کمترین زمان اتومبیل نو و یا پری اون سرتیفای را انتخاب و خریداری نمایید. من، علن نوری، با سال‌ها تجربه. با توجه به این نکته که بزرگترین موفقیت درستکاری است، بهترین اتومبیل را در کمترین زمان با بهترین قیمت با شرایط ویژه برای شما تهیه می‌کنم. نام علی نوری را به خاطر بسپارید و حتما پیش از خرید اتومبیل دلخواهتان با من مشورت کنید. برای خرید اتومبیل خود از طریق اینترنت در کمترین زمان با بهترین قیمت و شرایط ویژه با من، علی نوری، با شماره تلفن 949-290-5790 تماس بگیرید و در وقت و هزینه خود صرفه‌جویی کنید.
من دکتر پارسا محبی هستم. با وجود روش‌های جدید و مؤثر ترمیم مو در مراکز ما، تاس بودن یا نبودن انتخاب شماست.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من با یه دختر خانم سالی تقریبا نزدیک 2 سال آشنا هستم. خودم 36 سالمه. بعد تقریبا این 2 سال 80 درصد این 2 سال ما دعوا داشتیم و اینکه این اصلا سر مافیاس بود که چرا کادو کم میخری یا چرا اینو میخری. به عنوان مثال، مثلا من برای مثلا عید نوروز بهش 700 دلار دادم، من گفت چرا 700 دلار میدی، حالا من چی میشه 1000 دلار میدی. بعد این
سب کنی اولا شما چند ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30 سال شما 36 سال.
ایشون کار میکنن یا نمیکنن؟
خیر.
چی خوندن؟
دیپلم هستن.
چی هستن؟
دیپلم گرفتن.
خب نه، چطور شده از سن 18 سالگی تا 30 سالگی چگونه کار نمیکنن؟
البته من از ایران زنگستم، ایشون کاری نمی کنن، دیپلمشون گرفتن، پدرشون تو کار پسته هستن و فقط پول در اختیارشون گذاشتن.
اوکی، شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
من بیزنس خوندم، البته امریکا گذاشت شدم، بعد اومدم ایران.
خب حالا به من بفرمایید عزیز، ماجرای این که برای من چرا هدیه نمیخریدی دو سه تا جنبه داره. یکی این که فرض بعضی بر این است که تو به من فکر نمی کنی، برای به خاطر من هوشت و عقلت و سلیقت و خلاقیت به کار نمی اندازی، من اونقدر برات مهم نیستم که ذهن و زندگی تو رو بپوشونم، بنابراین برای من هدیه بخر. دومی مسئله این است که از طریق این هدیه به من تو نشون میدی که من برای چقدر ارزش دارم و اهمیت دارم، حاضر هستی برای من رنج ببری، ولی همه اینا در حالی که کمی میتونه درست باشه، اگر به حدی برسه که کسی در جهت هدیه یه شکوه و شکایتی داشته باشه، شما با یه آدم یه مقدار طلبکار روبرو هستید و اگر ایشون آدم طلبکاره معمولا با خودش دو چیز دیگه میاره، یکی خشمگینه، یکی ناراضی. برای من موضوع رو موضوع مادی نمیبینم، موضوع رو مسئله روانی میبینم.
یکی از مسائلی که حالا من شک کردم اینه که خب من وقتی که از امریکا اومدم مفترم ایران، خب تا من سفر کنم کارم حالا به نظام اینا باید مزیقه بودن، ولی حرفایی که ایشون میزنه که مثلا تو چرا مثلا من دوستم دوست پراشون مثلا پشت دارن فلان دارن چرا نداری فلان، حالا همینو بگذاریم که دعوا شد
نه، سب کنید. یه کسی برگرده به شمایی که همچین امکانات مالی ندارید بگه که اونا چرا پشت دارن تو نداری، و بعد با هم شما دعوا کنید، شما با یه همچین آدم دیگه بحث میکنید؟ مثلا به شما بگه چرا تو خلاف،
نه بعدن وقت این بحث به جایی میکشه که با عرض پوزش حتی دست خودش هم نفت کنم اصلا پوزش‌های رتیج حتی میکشه.
خب شما برای
چی پوزش
نه سب کنید شما، من ممکنه بفرمایید در این دختر خانم چی میبینید غیر از پول پدرش که کنارش موندید؟
من چیزی که تشخیص دارم که این خانم اینه که احساس میکنم که اون یا ADHD فوق العاده بالایی داره و انگل منیجمنتش فوق العاده اصلا غیر قابل بال معروف منیج کردنه، و این که بحث خودش احساس میکنه یه شخصیت دیگه میاد. حالا من یه مقدار رسال آدر رسال اشتباه احساس باختم، ولی تمام شدن 4 ماه. حالا بعد از 4 ماه اومده من اون موقع 30 سالم نمید، الان خیلی تجربه کردم، من خود میشم دیگه فوش نمیدم، دیگه اون خواسته ها رو ندارم، من مثل بقیه هم زندگی هم نمیست کاملا عوض شده از نظر حرفی که به من میزنه. حالا من میخوام از شما یه سوالی کنم، آیا کسی که مثلا ممکنه مثلا چه میدونم ADHD بالا داشته باشه یا اینکه مثلا پشت بده باشه نافذا بگه، آیا میتونه عوض شده اصلا چیزی من باید باور کنه؟
ببینید عزیز، من هی کوشش کردم با شما یه بحثی رو بکنم، شما چون تو ذهنتون برای خودتون یه چیزایی ساختید که نمیدونم چرا هی دنبال اون فکرهای خودتونید. عزیز، برخی از این حرفا مال یه آدم بیمار خطرناکه که شما من زدید. من شما برزم اصلا توجه نکردید. من اگر یه پسر و دختری بیام تو دفتر من، یکی برگرده به اون یکی بدونی که امکان مالی داشته باشه بگه چرا بقیه پرش دارن و تو نداری، من مطمئن باشید که ازشون خواهش میکنم دیگه برن، من علاقهی به این گفتگو ندارم و حیرت میکنم از اون آدمی که هنوز با این آدم میخواد بره بیرون مثل شما. بعد شما برگردید بگید کار از اینم بالاتر میگیره، ایشون تو این بحث و گفتگوها حرف زشت میزنه، بعد شما ترکش کردید 4 ماه بعد راه افتاده اومده میگه من اون آدم قبلی نیستم، با شما با کی شوخی دارید؟ مگر یه همچی چیزی در جهان ممکنه؟ ایشون وقتی رفت و برگشت مثلا یه 10 سانتی متر هم به قدرش اضافه یا کم شد؟ و آیا حالت نمیدونم دماغش چیز دیگه شد یا لبش؟ آخه عزیز شما اصلا من تعجب میکنم، شما یه گیر و گرفتاری دارید، شما یا اصولا یه تیپ روانی هستید که یه همچی آدمی به دلایلی که من نمیدونم چه هست شما رو میتونه یا به حرکت بیاره یا به هیجان بیاره. و بعدم نگاهی که به صحبت، یعنی مطالبی که طرح کردید و دنبال چیزایی که بودید برای من خیلی جالب بود. یعنی من اصلا بذار راحتون کنم، در شما یه نگاه واقع بینانه منطقی یا عاقلانه ندیدم. و بعد یه کسی میگه دو سال من باهاش بودم این همه گیر و گرفتاری داره، و بعدم شما ایشون هم چهار ماه رفته حالا برگشته به شما میگه من عوض شدم. کی عوض شده؟ ایشون بیاد به شما نشون بده که چهار ماه با این گرفتاریه که شما گفتید هر روز رفته پروی روانشناس و روانشناس می نویسه که
این شما
از ذره برزم توجه کنید. اگر به شما بگه هر روز چهار ماه رفتم روانشناس و روانشناس تشخیص منو داده، اگر روانپزشک بود دارو هم به من داده، او حاضره بنویسه که من اون آدم قبلی نیستم و عوض شدم. بله، علاوه ماجرایی که شما میگید، شما بیخودی تصمیم گرفتید ADHD ایشون داره، ایشون میتونه منیک دیپرشن داشته باشه، شبیه علامت اونه، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، نه حالت در حقیقت کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی که شما اونو دیدید. شما اونو نگاه کردید، شما اگر رفتید دکتر و دارو بهش دادن معمولا برای دومیه، یعنی برای منیک دیپرشنه. ماجرای منیک دیپرشن میشه از طریق معالجه فردی حالت عادی پیدا کنه، ولی باید بدونید شدت بیماری چه هست، ایشون اصلا چه زمینهای دیگری داره. این موضوع همینه به اختلال شخصیتی منجر شده که معمولا میشه، آیا حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داشته و داره؟ یعنی ماجرا به این سادگی نیست عزیز که این خونه رو من نمیفروخ حالا تصمیم گرفته بفروشه. قبلا سر سازگانش
بود. من برای اطلاعات خودم میخواستم بدونم، مثلا یه موقعی شدیدن همچنی عصبانی میشه، بعد دقیقا دو ساعت بعد پشیمون میشه از اینکه چرا اینقدر عصبانی شده، میگه ببخشید من دست خودم نبودم، من خود برای اینکه دست خودم میگه اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شدم. بعد دوباره خوبه دوره سه چهار روز بعد سر یه مسئله چنان عصبانی میشه، چنان فوش میده، چنان داد میزنه، مثلا رگهای گردنش میزنه، بعد دوباره یک ساعت بعد زنگ میزنه معذرت خواهی میکنه من اشتباه کردم. میخواستم بدونم این آیا قضیه ژنتیکیه؟
من نمیدونم عزیز. نه ببینید، باز شما رفتید چرا سوال عجیب و غریب میکنین؟ مهم این است که ایشون اونجوری هست، شما خود ازش، اگر من به شما بگم ژنتیکی یا آموخته تفاوتش چیه؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ ببینید عزیز، شما به گونه‌ای که دارید برای من توصیف کنید ایشون بیمار کامل روانی است. آیا بیماریش قابل معالجه است؟ نمیدونم. آیا بیماریش قابل کنترل در یه شرایطی؟ شاید. تفاوتی هم در ژنتیک بودن و نبودنش نمیکنه، برای که اگر هست هست. از اون گذشته شمایید که باید سابقه خانوادگی ایشون رو چک کنید، در خانواده پدری و مادری این مشکل و مسئله اونجا بوده یا نه. به علاوه اینکه یک کسی برگرده به من بگه من دست خودم نیست، شما باید بدونید که این آدمی که دست خودش نیست به دست هیچ کسی قرار نیست دست بده. ولی که شما که نمیتونید بگید من بعضی وقت به دست خودم نیست یه نفر رو میکشم، بعدم دو ساعت که سر دو دقیقه بعد پشیمون میشم، چه فرقی میکنه در ماجرا؟ من و شما که در دنیا
در بحث ماهانه، مثلا به خاطر ماهانه هورمونا میریزه به هم اینجوری میشه، مثلا میگم تو با این شدت اینجوری میشی، یه تو همه اینجوری از هر کی میخواد
من اصلا تعجب میکنم با شما این بحث رو ادامه میدید، همه اینجوری هستن. پس تمام نصب کنید عزیز من، شما از 20 تا خانومی که دوربرتون بوده همشون دیدید یک فوشای میدن و عصبانی میشن و داد و بیداد میزنن، رگ گردنشون باد میکنه. از دوستانتون همچی چیزی شنیدید که حرف ایشون رو میپذیرید که همه اینجوری هستن؟ علاوه اگر یک کسی همچین مسائل هورمونی داره که ایشون میگن باید بره معالجه بشه، دوم وقتی از تو خونه بشینه باید گری حرف نزنه که دعوا را بندازه، من اگر مست کردم باید پشت فرمونم بشینم؟ عزیز من اصلا تعجب میکنم شما چرا میخواید یه توضیح و توجیه برای خودتون قائل بشید که ایشون اشکالی نداره، یا یه حرفی بزنید که وقتی خوبه خوبه وقتی بده بده. آدم ها فقط کافیست در مدت عمرشون یه دفعه یه نفر رو بکشن، در حال که هزار دفعه کار خوب کردن یا ده هزار دفعه میرن زندان، اعدام میشن. ماجرا ماجرای شما، حرفی که دارید به من میزنید عزیز، من رو با یه بیمار کامل روانی روبرو میکنید که اینا همش بحث است و بازی و بهانه. شما میخواید مسئله حل کنید، شما پا میشید میرید پلوی روانپزشک با ایشون و میشنید تمام ماجرا رو تر میکنید و ببینید تشخیص چیه، معالجه و مداوا امکانش چه هست. اونی که میتونه به شما جواب بده، و الا من بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، من با یه بیمار کامل روانی روبرو هستم، با یه بیمار کامل روانی. این آدم احتیاج به کمک روانپزشک و روانشناس داره، کار طولانی است. ماجرای خوردن دارو احتمالاً میتونه کمک بکنه، ولی اگر بیماری ها سخت و سنگین باشن، مراحل بعدی رو پیدا میکنه تا مراحل فعالش رو پیدا میکنه. مثل آدمی است که خوابه، بعد بیدار میشه حرف میزنه، باز دوباره که بیداره میخوابه حرف نمیزنه یا جواب سوالو نمیده. شما باید اینا رو به درستی تشخیص بدید. اینکه من برگشتم بعد از 4 ماه، فرینا شما باید ازش موافقتشو بگیرید، با اون روانپزشک صحبت کنید، شما قراره بدونید تشخیصی که رویشون دادن چه است، از اون روانپزشک میتونید همه این سوالاتو بکنید. علاوه شما من میگید که این گزارشی که من به تو دادم نشانه چیه، میگم یک رابطه بسیار بد، غلط، خطرناک به صورتی که هست، احتمال بهبودی رو حتما داره، ولی مشروط بر اینکه کسی همه راه ها رو بره، و این کار رو شما باید با حضورتون و خبر داشتن از اینکه چه میگذره تا حدود خاطرتون آسوده کنید که این رابطه میتونه درست باشه یا نه. ولی بعد شما نگاه کنید به 2 سال گذشته که با هم جنگیدید، یکم از خودتون بپرسید من برای چی تو این رابطه موندم، چون خود اون میتونه نشان دهنده یه مقدار گیر و گرفتاری های شما باشه، چون برخی از اوقات فقط شما مثلا کسی هستید که اومدید میخواهید کسی رو نجات بدید، به دلیل این حالت نجات دهندگی تونه که این گرفتاری ها رو برای خودتون درست کنید، یا اذیت نشید، چشم طمع به مال پدرش دارید، بنابراین ناآگاه به دنبال اون ثروت از این راه اومدید، یا حرفایی که اون میزنه، یا زیبایی این آدمه، یا توانایی های دیگرش، یا هر چیز دیگه. هر حال یه مقدار اطلاعات بگیرید، امیدوارم مسئله حل کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم. شنگ رجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رازها و نیازها.
قضا درست کن تا که آقا بیاد. آقا چیه؟ دلبر دلها بیاد.
کباب میخوام، خورشت قیمه، چلو مرغ، بادم جون، جوجه کباب و ماهی و فسنجون. آی خانومی، نون و کبابم چی شد؟ کباب چنجه و سماقم چی شد؟
بس دیگه، بشور و بساب تو این زمونه. اگه میخوای مشکل پخت و پز تو حل بشه، سفره تو پر از غذا و پر ز لذت بشه،
سراغ بگیر از کبابی محله، چون که دیگه مشکل پخت و پز تو خورد و خوراکت حله.
کبابی محله 100% گلت کاشر در 87-62 پیکو بولوار، با انواع غذاها، کبابها و نون سنگک داغ گلت کاشر. 310-275-3000.
با کبابی محله مشکل خورد و خوراکت حله.
به مناسبت فرارسیدن جشن‌های زمستانی و ایام شادمانی، بار دیگر با هدیه و دست پر به دیدار بچه‌هایی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند می‌رویم. من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم که هدایای خود را برای بچه‌های Mattel Children's Hospital UCLA تهیه کرده و تا 19 دسامبر بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به خانه فرهنگ و هنر ایران به سرپرستی مرتضی برجسته تحویل دهید. لطفاً مطمئن شوید دست با بازی‌ها نو باشند و بسته‌بندی کادویی نداشته. باشند. نشانی دریافت اسباب بازی ها خانه فرهنگ و هنر ایران در 20215 سادیکو استریت کنوگو پارک کالیفرنیا 91306. تلفن اطلاعات 818